ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه هفتم مهر ماه 1402 برابر است با 29 اکتبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم که نیم ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا در جریان جدیدترین اخبار و گزارش های روزی که پشت سر گذاشتیم قرار بگیرید. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم رویا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک منبع نزدیک به خانواده نسرین ستوده در گفتگو با رادیو فردا از ضرب و شتم و بازداشت این حقوقدان و فعال حقوق بشر شناخته شده در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند خبر دادند. بر این اساس ماموران حاضر در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند، نسرین ستوده و منظر زرابی از مادران دادخواه هواپیمای اوکراینی را پس از ضرب و شتم به مرکز انتظامی در محله شاه عبدالعظیم تهران منتقل کردند. نسرین ستوده روز یک شنبه در شبکه اجتماعی فیسبوک جان باختن آرمیتا گراوند را قتل حکومتی خوانده بود. خانم ستوده نوشته بود که این نوع قتل را هر ایرانی کنار گوش خود احساس می کند. در برخی تصاویر منتشر شده از مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند، نسرین ستوده بدون حجاب اجباری دیده می شود. مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند صبح روز یک شنبه در شرایطی امنیتی در بهشت صحرای تهران برگزار شد. تصاویر منتشر شده از این مراسم نشان می‌دهد با وجود حضور ماموران امنیتی، برخی از حاضران نام این دختر نوجوان را فریاد می‌زنند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از بازداشت دست کم 15 نفر از جمله یک نفر از اعضای خانواده گراوند و ضرب و شتم تعدادی از در این مراسم از سوی نیروهای امنیتی است. شنبه شب هم بعد از اعلام خبر درگذشت آرمیتا گراوند، مردم در برخی نقاط ایران از جمله تهران، کرج و شیراز از خانه‌هایشان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. آرمیتا گراوند روز یک شنبه 9 مهر ماه در مترو شهدای تهران پس از ورود به واگن بیهوش و بدن اعلام شد که به کما رفته است. مقامات جمهوری اسلامی دلیل بیهوشی او را افت فشار اعلام کردند. حساب کاربری منتسب به توماج صالحی، خواننده معترض زندانی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق، از تنظیم شکایت از مدیر اداره کل اطلاعات استان اصفهان و ضابطین مأمور در این پرونده خبر داد. در این متن موضوع شکایت اقدامات خلاف قانون ماموران از جمله عدم ارائه حکم قضایی و ضرب و شتم و شکنجه آقای صالحی عنوان شده است. شکستگی ساق پای راست، شکستگی انگشت چهارم دست، ضرب دیدگی هر دو چشم و شکستگی دنده ها از جمله آسیب های مورد اشاره در متن شکایت نامه توماج صالحی از ماموران اطلاعات است. عدم انجام به موقع اقدامات درمانی از دیگر موارد شکایت توماج صالحی اعلام شده. توماج صالحی آبان 1401 در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و تیر ماه امسال به اتهام فساد فی الارض به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شد. وزارت بهداشت غزه آخرین آمار کشته شدگان ساکن این منطقه در اثر حملات اسرائیل را بیش از 8000 تن اعلام کرد. به گفته این نهاد بیش از 3300 نفر در این از این تعداد کودک هستند. با ادامه حملات زمینی و هوایی اسرائیل به باریکه غزه، سازمان ملل درباره فرو ریختن ساختار مدنی در این منطقه هشدار داد. در این شرایط آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل از هجوم هزاران فلسطینی به انبار کمک‌های بین‌المللی برای بردن آرد، گندم و سایر کالاهای اساسی خبر داد. ارتش اسرائیل می‌گوید عملیات علیه حماس همینک وارد مرحله دوم شده است.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. جزئیات دیگری از این خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. آرمیتا گراوند در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. نسرین ستوده و منظر زرابی از مادران دادخواه بازداشت شدند. تنش میان اسرائیل و ترکیه. جدال لفظی میان رهبران دو کشور بالا گرفته است. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز هفتم آبان مراسم خاکسپاری پیکر آرمیتا گراوند با حضور اعضای خانواده او و جمعیتی بزرگ در بهشت زهرای تهران برگزار شد. آرمیتا گراوند روز یکشنبه نهم مهر در متروی شهدای تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعداً اعلام شد که به کما رفته است. ویدئوهای دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که آرمیتا به هنگام ورود به این ایستگاه مترو حجاب اجباری بر سر نداشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بیهوشی آرمیتا پس از ورود به واگن مترو را افت فشار اعلام کردند، اما منابع حقوق بشری احتمال اتفاقی شبیه اتفاق برخورد ماموران گشت ارشاد با مهسا امینی را مطرح کرده بودند. همکارم مهران کریمی در گزارشی به آخرین واکنش ها به خبر جان باختن آرمیتا گراوند از سوی فعالان حقوق بشری و چهره های شناخته شده ای عرصه های سیاست و هنر پرداخته است. با هم بشنویم.
خداحافظی با آرمیتا گراوند امروز در قطعه 99 بهشت زهرای تهران، همراه با حصاری طولانی اطراف قبری که به آرمیتا اختصاص داده شده. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از جو شدید امنیتی در بهشت زهرای تهران را دارند. تقریبا یک سال پس از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که اعتراضات سراسری سال گذشته را در ایران جرقه زد، و این هم شعارهایی که از سوی حاضرین در مراسم خاکسپاری آرمیتا سر داده شد. در این مراسم نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر و منظر زرابی از مادران دادخواه پرواز 752 حضور داشتند. یک منبع نزدیک به خانواده ستوده در گفتگو با رادیو فردا از ضرب و جرح و بازداشت و انتقال این دو نفر به مرکز انتظامی در محله شاه عبدالعظیم تهران خبر داد. آرمیتا گراوند روز یکشنبه 9 مهر ماه در متروی شهدای تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعداً اعلام شد که به کما رفته. ویدئوهای دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که آرمیتا به هنگام ورود به این ایستگاه مترو حجاب اجباری مورد نظر حکومت را بر سر نداشت. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بیهوشی آرمیتا گراوند پس از ورود به واگن مترو را افت فشار اعلام کردند، اما شماری از کنشگران و نهادهای حقوق بشری احتمال اتفاقی شبیه اتفاق برخورد ماموران گشت ارشاد با مهسا امینی را مطرح کرده بودند. در واکنش به مرگ آرمیتا گراوند، نسرین ستوده فعال حقوق بشر در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود جان باختن او را قتل حکومتی دانست و نوشت: ما دو دختر جوانمان را در مترو از دست دادیم. می توانیم با حضور گسترده در متروها به حفاظت از جوانانمان بپردازیم. تا زمان محاکمه عادلانه عاملان و آمرانه این قتل‌های حکومتی فرا برسد. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی در بیانیه حکومت ایران را متهم کرد که خبر جان باختن آرمیتا را با دروغ پنهان کرده است. در بیانیه خانم محمدی آمده آرمیتا را به خاطر موهای زیبایش که قصد نداشت با حجاب اجباری پنهانش کند به کام مرگ فرستادند. جعفر پناهی و محمد رسولوف دو کارگردان و سینماگر منتقد حکومت ایران هم در بیانیه مشترک ضمن ابراز بهت و اندوه از جان باختن آرمیتا نوشتند: به نوری که از ایستادگی و آزادگی دختران و زنان ایران به این سرزمین میتابد خیره شدیم. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی نوشت: آنها که آرمیتا را کشتند همانها هستند که مهسا را کشتند، همانها که مجید رضا را کشتند، همانها که 1500 جاوید نام آبان 98 را کشتند. حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی، هم در واکنش به خبر جان باختن آرمیتا گراوند در یادداشتی نوشت: نام این دختر زیبا و شجاع ایرانی هم به سیاهه طولانی قربانیان جمهوری اسلامی اضافه شد. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز ایران در پیامی از حصر خانگی برخورد جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب اجباری را جنگ تن به تن با زنان و دختران ایران توصیف کرد و او با منحوس خواندن قانون حجاب اجباری خواستار حذف آن شد و هشدار داد که در غیر این صورت داغ ننگ دخترکشی تا ابد بر پیشانی حکومت باقی خواهد ماند. جان باختن آرمیتا گراوند واکنش‌های بین‌المللی را نیز به همراه داشته. آنالنا باربوک، وزیر خارجه آلمان، روز شنبه در یادداشتی نوشت: او فقط 16 سال داشت و هنوز یک زندگی در انتظار او بود. وحشیگری رژیم آینده را از او رو بود.
همونطور که در گزارش همکارم مهران کریمی شنیدید، نسرین ستوده حقوقدان نیز در مراسم تشییع پیکر آرمیتا گراوند حضور داشته و بر اساس آخرین خبرها بازداشت شده. دقایقی پیش در گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، از آخرین وضعیت وی پرسیدم.
تا اونجایی که ما اطلاع داریم، امروز توی مراسم تشییع جنازه آرمیتا گراوند که تو بهشتهرها برگزار میشد، عده‌ای از شرکت کننده ها رو تو هم با ضرب و شتم بازداشت کردن. نسرین هم جزو این افراد بوده و اینا رو منتقل کردن به یه بازداشتگاهی توی شهر ری. الان خبر رسیده که آوردنشون وزرا. عده‌ای از این افراد، من دقیقا نمیدونم چند نفر بازداشت شدن، چند نفری، ولی میدونم که آزاد شدن از این افراد که من موفق نشدم باشون صحبت کنم مستقیم، ولی بقیه هنوز اونجا تو بازداشتگاه وزرا هستن و از وضعیتشون خیلی اطلاع دقیقی ندارم که بعد اون ضرب و شتم وضعیتشون چجوریه. البته من مستقیما کسی بهم نگفت، یه سری خبرنگارا گفتن که مورد ضرب و شتم واقع شدن.
و از اون زمان شما هیچ تماسی با خانم ستوده نتونستید برقرار کنید؟
نه، من هنوز نتونستم تماس بگیرم، اما یکی از افرادی که بازداشت شده به همراه نسرین و بقیه به همسرشون خیلی کوتاه فقط زنگ زده، گفته که ما وزرا هستیم.
و در حال حاضر وضعیت حقوقی خانم ستوده چطور هست؟
حکمشون پا برجا هست. تا یه مقطعی مرخصی بودن، بعد توقف حکم زده بودن. موقتا معنیش این بود که هر لحظه اراده کنن، مثل مرخصی میمونه، میتونن برگردونن.
آقای خندان، به نظر شما یا امکان داره که به دلیل شرکت در مراسم تشییع جنازه یک نفر پرونده برای افراد باز بشه؟
به دلایل خیلی خیلی پیش پا افتاده تر و ساده تر از اینها افراد رو میگیرن و احکام بسیار سنگین هم گاهی میدن. تشییع جنازه که از نظر اینا خیلی جرم خیلی بزرگی محسوب میشه، البته نه اینکه قانونی باشه، ولی افرادی رو به اتهاماتی خیلی خیلی واهی تر از این حرفا بازداشت میکنن. در نتیجه به طور طبیعی فکر میکنن که حتما برای شرکت در تشییع جنازه هم این اجازه رو دارن که افراد رو بازداشت کنن و این اتفاقیه که میتونم بگم تو دنیا بی نظیره، حتی کم نظیرم شاید نباشه.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به پرسش‌هایم پاسخ می‌داد. اما منظر زهرابی، مادر سهند صادقی و از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی، امروز به همراه نسرین ستوده در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند بازداشت شده. در گفتگو با البرز صادقی، پسر منظر زهرابی، از آخرین اطلاعات در مورد او پرسیدم.
من صبح با مادر تماس گرفتم، طبق معمول همیشه گوشی رو ور نداشتن، خیلی پیگیری کردم، فهمیدم که رفتن خاکسپاری آرمیتا گراوند عزیز که به قتل رسیدن. گویا توی سالن تشریف بودن با خانم نسرین ستوده، این آخرین خبری بود که من داشتم مدت ها تا همین یکی دو ساعت پیش، و بالاخره کاشف عمل اومد که بازداشت شدن با ضرب و شتم شدیدی و الان هم که تا دو سه دقیقه پیش که بالاخره تماس گرفتن و فهمیدیم که از شهر ری بردنشون وزرا و دیگه خبری نیست تا ببینیم ساعت‌های آینده چه اتفاقی میفته. پدر خودم وکیل هستن، الان تو مسیر هستن تا برسن به وزرا، پیگیری میکنن، فکر میکنم تا یک نیم ساعت 40 دقیقه دیگه احتمالاً برسن.
آقای صادقی، آیا پیش از این مادر شما سابقه بازداشت یا تشکیل پرونده کیفری رو داشتن؟
بازداشت نشدن، پرونده کیفری هم نداشتن در این زمینه، فقط در همین جریان دادخواهی ضرب و شتم شدن، بازداشت که نه، ولی جایی نگرشون داشتن که اعتراض بیشتری نکنن.
اما به غزه بریم همراه با ایلیا جزایری تا از آخرین تحولات منطقه با خبر بشیم.
23 روز از حملات اسرائیل به غزه میگذره که دومین روز از تشدید حملات رو ما شاهد هستیم که در اون همراه شده با حملات زمینی و عملیات زمینی در برخی محورها به ویژه در شمال نوار غزه. در این حملات ارتش اسرائیل میگه که تونسته بیشتر از 450 موقعیت متعلق به حماس رو که برخی از اونها زیرزمینی هستند منهدم کنه. همچنین فهرستی از 55 شخصیت حماس رو که میگه کشته شدن طی حملات 23 روز اخیر منتشر کرده. از سوی شاخه نظامی حماس گردان‌های زیرین قسام اعلام کرده که رسمی فایز فرمانده گردان نابلس در این حملات از 6 ساعت تا 26 ساعت گذشته کشته شده. این حملات همراه بوده با افزایش شمار قربانیان در نوار غزه. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که تا الان شمار قربانیان حملات اسرائیل از 8000 نفر تجاوز کرده که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه دست کم 104 نفر از کادرهای بیمارستانی در این حملات کشته شدند و بیش از 22 آمبولانس هم هدف حمله قرار گرفتند. در مقابل گردان‌های ذوالقسم مدعی هست که در چند محور جلوی پیشروی نیروهای ارتش اسرائیل گرفته و از ادامه مقاومت خودش صحبت می‌کنه. تحولات در غزه همزمان بوده با بعضی از تحولات در منطقه شمال اسرائیل. حملات راکتی از حزب‌الله لبنان به برخی نواحی ارتش اسرائیل ادامه پیدا کرده، حتی در 24 ساعت گذشته تشدید شده که با حملات متقابل ارتش اسرائیل به نواحی وزیرساخت‌های گروه حزب‌الله همراه شده، مسئله‌ای که باعث شده که نگرانی‌ها از تشدید حملات همچنین باز شدن جبهه جدیدی در جنگ در منطقه زنده بشه.
با افزایش حملات اسرائیل به غزه و بالا رفتن تعداد کشته شدگان فلسطینی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از اسرائیل به شدت انتقاد کرده. این در حالیه که پیش از این آنکارا تلاش میکرد تا روابطش با اسرائیل رو بهبود ببخشه. اما حالا موضع ترکیه در قبال جنگ اسرائیل و حماس بر روابط دو کشور چه تأثیری خواهد داشت؟ بشنویم از مهدی بیگی.
گرد همایی طرفداران فلسطینی ها در استانبول. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در این گرد همایی از حملات اسرائیل به غزه به شدت انتقاد کرد و نخست وزیر اسرائیل را تروریست خواند.
یا اسرائیل هم برادر اناسی گند.
آهای اسرائیل، چطور به این منطقه اومدی؟ چطور به اینجا وارد شدی؟ تو اشغالگری، تو یه سازمانی. مردم ترکیه اینو میدونن. اسرائیل، ترکیه تو رو به عنوان جنایتکار جنگی به جهان معرفی میکنه. ما داریم برای این کار آماده میشیم.
این اولین بار نیست که رئیس جمهوری ترکیه از کلمات تند و انتقادآمیز علیه مقامهای اسرائیل استفاده میکند. در سال 2009 در اجلاس مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس هم او در درگیری لفظی با شیمون پرز رئیس جمهوری وقت که از حملات اسرائیل به حماس دفاع کرده بود چنین گفت.
biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması
میفهمم که چرا احساس گناه میکنی و اینطوری صدات رو بلند میکنی. خب تو مردم رو کشتی، من کودکان فلسطینی رو که در سواحل کشته شدن یادم میاد.
öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum.
رئیس جمهوری ترکیه بعد از این اظهارات سالن را به نشانه اعتراض ترک کرد. روابط ترکیه و اسرائیل در سالهای گذشته همواره فراز و نشیب زیادی داشته. ترکیه کمتر از یک سال پس از اعلام رسمی استقلال و تشکیل کشور اسرائیل در سال 1948 اولین کشور مسلمانی بود که تمامیت ارضی اسرائیل را به رسمیت شمرد. در اوایل دهه 1990 هم با جدی‌تر شدن تلاش‌ها برای حل مسئله فلسطینی‌ها و اسرائیل، ترکیه و اسرائیل روابط گرمی را تجربه کردند. روابطی که البته چند سالی بیشتر دوام نیاورد. اگرچه روابط کامل دیپلماتیک بین ترکیه و اسرائیل در سال 2016 از سر گرفته شد، اما بار دیگر ترکیه در سال 2018 پس از کشته شدن شماری از فلسطینی‌ها در اعتراضات نوار غزه به دست نیروهای اسرائیلی، سفیر خود را از اسرائیل فراخواند و سفیر اسرائیل را هم اخراج کرد. کمتر از یک سال پیش و با پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی، او و اردوغان توافق کردند که بر اساس احترام به منافع متقابل برای ایجاد دوره جدیدی از روابط دو جانبه همکاری کنند. حالا اما با بالا گرفتن تنش میان دو کشور بر سر جنگ اسرائیل و حماس، الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل از فراخواندن نمایندگان دیپلماتیک این کشور از ترکیه به منظور ارزیابی مجدد مناسبات دو کشور خبر داده. اما سخنان و موضع‌گیری‌های اخیر رئیس جمهوری ترکیه در مقابل اسرائیل چه تأثیری بر روابط دو کشور می‌گذارد؟ عطا محمد تبریز، پژوهشگر علوم سیاسی در ترکیه:
این روابط امروز خیلی دچار تنش هم در سطح دولت هم در سطح مردمی، ولی اگر تاریخ رو ملاک برآوردهای خودمون قرار بدیم، بعد انتظار داشت که پس از جنگ روابط در سطح نازلی هم اگر شده برقرار بشه. از سوی دیگه اگر قراری است که آتش بسی هم انجام بشه بین اسرائیل و حماس، دولت اسرائیل به این نیاز داره که دوباره ترکیه رو وارد این ماجرا کنه، چون که ما میدونیم که این روابط دیپلماتیک ترکیه با حماس در این حالی که با قطر هم حماس روابط بسیار خوبی داره برقرار هست.
ترکیه از حماس حمایت دیپلماتیک می‌کند. آنکارا در سال 2019 و 2020 میزبان نمایندگان حماس بوده. موضع‌گیری اخیر رجب طیب اردوغان در ترکیه با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. رسانه‌های نزدیک به دولت از سخنان آقای اردوغان استقبال کردند و حتی روزنامه حریت آن را تاریخی توصیف کرده. از طرف دیگر مخالفان دولت می‌گویند میان حرف و عمل اردوغان تفاوت وجود دارد، چرا که آقای اردوغان در مورد روند عادی‌سازی روابط ترکیه با اسرائیل موضع سختی نگرفته است. تحلیل عطا محمد تبریز، پژوهشگر علوم سیاسی در ترکیه، از این انتقادها:
این انتقادها به یک معنا درست است و دو تا در مثال رو میشه زد برای اینکه نشون بدیم که بجز اینکه هر دو کشور روابط تجاریشون رو هرگز قطع نکردن و همچنان هم به صورت افزاینده ای در حال گسترشه، یکی مسئله سوریه است که دو کشور در اونجا با هم عملیات مشترکی انجام دادند و میدند، و مسئله بعدی هم مسئله آذربایجان. میدونیم که آذربایجان بخشی از حمایت‌هاش رو از اسرائیل دریافت می‌کنه و این رو هرگز پنهان نکرده، و در اونجا خب دست ترکیه هم به عنوان یکی از حامیان مهمه دولت الهام علیف همواره حضور داشته. به همین خاطر خیلی دشوار هست برای دولت ترکیه که بخواد در چنین چارچوبی از اسرائیل انتقادهایی بکنه برخلاف در نظر گرفتن این مسائل.
ترکیه برخلاف آمریکا و برخی کشورهای غربی حماس را یک گروه تروریستی نمی‌داند و همچنان در تلاش است از طریق این موضع‌گیری بتواند برای پایان جنگ اسرائیل و حماس نقشه میانجی را بازی کند.
مهدی بیگی گزارش می‌داد. معاون پرورشی آموزش و پرورش گفته مدیران مدارس باید برای اجرای نماز 6 نفر از والدین را به عنوان نمازیار و رصدیار معرفی کنند. علاوه بر این، دانش آموزان باید فایل صوتی نماز خواندنشان را در یک سامانه دولتی بارگذاری کنند. در گفتگو با محمد جواد اکبر این پژوه ساکن فرانسه، از او در مورد این سیاست‌گذاری جدید پرسیدم.
به نظر می‌رسه که بعد از 4 دهه سیاست‌های آموزشی و پرورشی جمهوری اسلامی، اینها از تربیت استدلالی به تربیت استیصالی رسیدند. تربیت استدلالی قاعدتاً وقتیه که طرف مقابل تربیت شما، سوژه تربیت شما، قانع میشه. حالا منظورم از استدلال، اون استدلال به معنای پیچیده فلسفی و دقیقش نیست، مرادم اون توان تربیت کننده و مربی برای اقناع مخاطبه که طرف احساس کنه که توی کانون اصلاح و تربیت زندان نیست، واقعا توی یک فضای آرامی میپذیره اونچه که به اون میگن. ولی اینها اونقدر ناتوان بودن در سیاست‌های آموزشی و پرورشیشون که در این مرحله رسیدن به تربیت استیصالی، یعنی از شدت استیصال تازیانه‌های مختلفی به دست گرفتند و نامش رو گذاشتند تربیت و به اصطلاح معنویت و نمازخوان کردن و اینها. در گذشته هم همین طور بود، یعنی در دوره‌هایی از تاریخ ما نگاه می‌کنیم که مکتب‌خانه‌های قدیم وقتی توان اقناع تربیتی نداشتند احادیثی رو جعل می‌کردند، نظیر این حدیث که اگر مثلا کودک از 7 سالگی نماز نخوند شما میتونید او رو تازیانه بزنید. یک همچین چیزی به همین مضمون وجود داشت. اینها به این مرحله از استیصال رسیدن که نه لیاقت تربیت و پرداختن به معنویت رو دارن و نه اساسا تواناییش رو دارن. حالا بماند که اصلا دولت وظیفش این کار هست یا نه، ما که طرفدار جدایی نهاد قدرت از نهاد دیانت هستیم معتقدیم که این وظیفه دولت نیست. هر گونه پرداختن به معنویت وظیفه نهادهای تربیتی و نهادهای مدنی است که از دل خود مردم جوشیده باشه. دولت فقط باید بستر توانایی اونها رو فراهم بکنه.
محمد جواد اکبر این به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما رسانه‌های آمریکایی روز یکشنبه از مرگ متیو پری، بازیگر آمریکایی کانادایی ایفاگر نقش چندلر بینگ در مجموعه طنز تلویزیونی فرندز خبر دادند. شهاب عموپور نگاهی کرده به زندگی و کارنامه این بازیگر.
Secrets kill you. Secrets kill people like me. ماتیو پری، بازیگر نقش چندلر در مجموعه تلویزیونی پرآوازه فرندز، روز شنبه در سن 54 سالگی درگذشت. فرندز یکی از پرهوادارترین مجموعه‌های تلویزیونی است که در فاصله سال‌های 1373 تا 1883 خورشیدی در ایالات متحده تولید و پخش می‌شد. این مجموعه نزد بینندگان ایرانی که آن را به صورت غیر رسمی تماشا کرده‌اند نیز هواخوانی پرشمار دارد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، پیکر بیجان متیو پری عصر شنبه درون خانه‌اش در شهر لس‌آنجلس پیدا شد. پلیس تاکنون نشانه‌ای را از ارتکاب جرمی که به مرگ غیر طبیعی او منتهی شده باشد نیافته و همچنان در حال تحقیق است. بر پایه مشاهدات پلیس به نظر می‌رسد که متیو پری درون جگوزی خانه‌اش غرق شده باشد. این بازیگر تلویزیون و سینمای آمریکا در طی دوران کاری 4 بار برای دریافت جایزه گرمی نامزد شد و 2 بار نیز آن را به دست آورد. ماتیو لانگفورد پری در تابستان 1348 خورشیدی در ایالت ماساچوست آمریکا به دنیا آمد. مادرش روزنامه نگار بود و پدرش بازیگر. در پی جدایی والدین، ماتیو برای زندگی به اتاوای کانادا رفت و آنجا به یک تنیسور حرفه‌ای تبدیل شد. و اما در نوجوانی به لس آنجلس بازگشت و حرفه بازیگری را برگزید. ماتیو پری در اواخر دهه 70 و همچنین دهه 80 میلادی نقشهایی را در آثار تلویزیونی از جمله در مجموعه 240 رابرت و همچنین در بویز ایفا کرد. در دهه 90 سریال فرندز همه چیز را برای ماتیو پری تغییر داد. او با بازی در این مجموعه به یک بازیگر پرآوازه در سراسر گیتی تبدیل شد. فرندز داستان 6 دختر و پسر نیویورکی است که در کنار هم زندگی می کنند. به تصویر کشیدن این قصه ها فرندز را به یکی از موفق ترین مجموعه ها در تاریخ تلویزیون تبدیل کرد.
مونیکا و من نمی توانیم فوتبال بازی کنیم. از کی؟ مام؟
بازیگری ماتیو در 10 فصل از سریال فرندز در قالب پرسوناژ چندلر مهربان که تکپرانی های شوخ طبعانه داشت او را به شدت محبوب کرد.
I just want to be married again.
And I just want $1 million.
ماتیو پری علاوه بر تلویزیون در چند فیلم سینمایی از جمله احمق‌ها هجوم می‌آورند و تقریباً قهرمانان بازی کرد. او اما از سوی به نوشیدن الکل و مصرف داروهای مخدر معتاد شده بود و در کتابی که در سال پیشین نوشت فاش کرد که در 49 سالگی بر اثر مواد مخدر دچار پارگی روده شده و به مدت 2 هفته را در حال اغما بود. شرکت برادران وارنر سازنده مجموعه فرندز از متیو پری با عنوان یک بازیگر فوق‌العاده با استعداد و نابغه کمدی یاد کرده است.
با پایان گزارش همکارم شهاب امیرپور میریم که به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با ما بمونید تا همکارانم با بخش‌های جدید خبری با شما باشند.